خدمت جناب آقای دکتر رسولی پور خیر مقدم میگم، خوش آمد میگم. همینطور خدمت شرکت کنندگان محترم، همکاران عزیز، دانشجویانی که تشریف دارن. آقای دکتر رسولی پور به معرفی بنده احتیاجی ندارن و در فلسفه دینشون از من شناخته شده تر هستن، ولی با این حال من وظیفه میدونم که از باب عرض ادب لااقل چند کلمه‌ای درباره حوزه تخصصی ایشون لااقل در فلسفه دین مطالبی رو خدمت شرکت کنندگان ما که احیانا بعضی از جزئیات رو ممکنه ندونن عرض کنم. آقای دکتر در سال 1379 در دانشگاه پونای هندوستان در رشته فلسفه دین دکترای خودشون اخذ کردن و در سال 1388 از دانشگاه نوتردیم امریکا پست دکترا گرفتن، اونم در فلسفه دینه. ایشون در حال حاضر از مسئولین اصلی انجمن فلسفه دین ایران هستن و همینطور دانشیار گروه فلسفه دانشگاه خوارزمی. کارهای زیادی که مربوط به فلسفه دین بشه در کارنامه آقای دکتر هستش که حالا به تفصیل در رزومه ایشون که در سایت دانشگاه خوارزمی اومده شما میتونید مشاهده بکنید. من اجازه میخوام که چندتایی از کتابهای ایشون رو معرفی بکنم. فهرست مقالات چاپ شده، سخنرانی‌های ارائه شده، درس‌های ارائه شده خیلی مفصله و در این مختصر به واقع نمی‌گنجه. از جمله کتاب‌هایی که چاپ کردن که اخیر در سال 2018 به زبان انگلیسی چاپ شده، کتاب Science and Religion in Quest of Truth. همینجور در سال 2018 کتاب دیگه‌ای هم به اسم Humans Natural Religion: Reading Human Dialogues Concerning Natural Religion. بله اشتباه خوندم، معذرت میخوام. Hume's Natural Religion: Regarding Hume's Dialogues Concerning Natural Religion. من هر دو هیوم رو اشتباه هیومن خوندم، شما حمله بر خستگی بنده بکنید. و همینجور در 2013 یک کتاب دیگه به زبان انگلیسی دارن، در 2003 همینطور، و بعضی از کتاب هایی که به زبان فارسی دارن من عناوینش رو خدمتون میخوام. از جمله کتاب شبکه باور که مربوط میشه به کوین و همینجور کتاب زبانهای منطق. به هر صورت چنان که عرض کردم فهرست انواع و اقسام فعالیت‌های علمی، پژوهشی، ترویجی، گفتگوهای بین‌المللی که ایشون داشتن خیلی مفصله و من خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتن، وقت به ما اختصاص دادن. ممنون هستم آقای دکتر و در خدمتتون هستیم. من یه نکته اینم عرض میکنم که بعد از اینکه سخنرانی شما مثلا حالا فرض میکنیم حدود 16 و 30 تمام شد، برای اینکه من دخالت نکنم در واقع مجری بودن برنامه، شما خودتون به صلاح دید خودتون پاسخ به سوالهایی رو که احیانا نوشته میشه یا با بلندگو میخوان که سوال ارائه کنن خودتون مدیریت بکنید که من دیگه مزاحم نباشم و جلسه به عهده خود شما باشه. انشاءالله تا ساعت 5 در خدمتتون هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب دکتر اصفهانی و همه همکارانشون در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و تشکر میکنم بابت برگزاری این مدرسه زمستانی و سپاسگزارم بابت دعوت از من و همونجوری که فرمودن هر حال درگیر مسائل فلسفه دین هستیم، هم به شکل اجرایی در انجمن علمی فلسفه دین که من نایب رئیس انجمن هستم و هم در تدریس و تحقیق و هم در این برنامه های بسیار مفیدی که تحت عنوان مدرسه های تابستانی زمستانی با پاییزی برگزار میشه و سخنرانی‌هایی که در حوزه فلسفه دین هر از گاهی در کشورمون جایست و این نشون میده که نشاط همه اساتید هم اساتیدی که در این حوزه کار میکنن در ایران خیلی زیاده و موضوعاتی که طرح میشه موضوعاتیه که با فاصله بسیار اندکی از وقوع اونها و رخداد اونها در خارج از ایران کاملا فیلسوفان ما اساتید محترم واکنش نشون میدن و موضوعات رو مداقه میکنن به بحث میذارن و یکی از دغدغه‌های بسیار مهمی که موضوع در واقع اصلی این مدرسه هست نسبت فلسفه دین و دین هست که بازم از موضوعات بروزی است که حالا مزید میدم دغدغه اخیر بزرگان فلسفه دین در جهان هست و اندیشه ورزی در این باب که به نظر میرسه عنوان این رشته فلسفه دین هست اما نسبتش با دین خیلی کم رنگ به نظر میرسه یا محدود و منحصر به بخشی از ساحتهای دین شده و به نظر میاد باید یک کاری کرد و تحولی ترانسفورمیشنی به قول آقای وزلی وایدمن باید صورت بگیره یا یک ریولوشنی به قول آقای نپر تا این نسبت صحیحی باشه یعنی فلسفه دین به واقع فلسفه دین باشه و خردبرزی در مورد دین از ساچ دین آنچنان که هست نه بخشی از دین یا جنبه های نظری دین. به هر حال خیلی ممنونم از تدارک این برنامه و اگر اجازه بفرمایید من تصویر خودم قطع بکنم که متمرکز بشیم روی این متنی که آماده کردم و عذرخواهی میکنم که به شکل پاورپوینت نیست در واقع یادداشت‌های من همجوری در ادامه اومده که به شکل پی دی اف شده و با هم دیگه مرور میکنیم تا انشالله برسیم به بخش گفتگو و بحث و انشالله مفید باشه هم طرح مسائلی که من عرض میکنم و هم گفتگوهایی که در میگیره. خب من تصویر رو قطع میکنم. به من فقط اگر بفرمایید که الان کامل تصویر دیده میشه و خوب هست یا ریزه باید درشت‌تر بشه اینم به من اطلاع بدین ممنون میشم.
آیا تصویرتون که دیده میشه میتونید هم کمی بزرگترش کنید ولی دیده میشه.
یه ذره که بزرگش میکنم الان بهتر شد. خب
بله.
عرضم حضور شما که من یه چکیده‌ای داده بودم خدمت آقای دکتر اصفهانی که نیازی نیست که من دوباره این چکیده رو بخونم. دغدغه در واقع این همایش در واقع ربط و نسبت فلسفه دین با دین بوده که حالا من برام جای سوال بود که چرا در عنوان پوستر اومده بود فلسفه دین و دین چون نسبت در واقع فلسفه دین با دین در واقع باید بررسی میشد. من خودم این یک بای رو هم توی حساب بلاگ گذاشتم در اینجا که دیده بشه. به هر حال فلسفه دین سنت غالبش سنت تحلیلی هست همه میدونن و رشته‌ایه که پر است از پرسش‌های درباره توجیه و عقلانیت خدا باوری انگار به چه همت این رشته و این دیسپلین دانشگاهی جاستیفیکیشن بیلیف این گاد هست ولی در سالهای اخیر تلاش‌هایی شده که هم در حوزه مسائل هم در حوزه متدولوژی و هم در حوزه خود دین در واقع گسترشی داده بشه یک تیک دیسکریپشنی بشه این تعریف و توصیف فلسفه دین یه خورده ضخیم‌تر و عمیق‌تر باشه و عرضم حضور شما که اکسپندد بشه توسعه پیدا بکنه از این مشکلاتی که داره و حالا اشاره میکنم به اون مشکلات. به نظر میسه فیلسوفان قاره‌ای یا اگزیستانسیالیست کمک کردن به این هم آسیب شناسی به این که رشته فلسفه دین یک مشکلاتی داره، تأملات اونها، نقدهای اونها و طرحهایی که اونها، پیشنهادهایی که دادن هم کمک کرده به دریافتن مشکلات و هم کمک کرده به این که حالا چگونه مشکلات رو برطرف بکنیم که اصطلاحاً فلسفه دین به پایان نرسیده باشه و کمه واقعا برای یک رشته دانشگاهی 50-60 سال به نظر منسق جاری جلو بره، امیدی به بقایش نیست و باید هرچه سریعتر چاره اندیشیده بشه برای نجات فلسفه دین. یکی از اون موضوعاتی که من به نظرم رسید که جای در واقع طرح داره بحث زیست دینی هست، چون ما معمولا وقتی که راجع به دین در فلسفه دین صحبت میکنیم مجموعه آموزه ها و باورها مد نظرمون هست و فلسفه دین در واقع تعریفش در سنت تحلیلی میشه فلسفه باورهای دینی، در حالی که فیلسوفان قاره‌ای به وجوه دیگه ای از جمله زیست دینی به حساب توجه کردن و این میتونه هم نقص و در واقع ضعف تعریف رایج رو نشون بده و هم میتونه کمک بکنه که این رشته توسعه پیدا بکنه و به جنبه های دیگه دین توجه بکنه. جنبه های دیگه ای که شاید یکی از رفرنس های این جنبه ها به حساب تقسیماتی است که وجوهی است که نینیان اسمارت به حساب گفته تحت عنوان وجوه مناسکی، ریچوال ها و عرفانی، شهودی، اخلاقی، حقوقی، اجتماعی، مادی و سیاسی در دین. این ابعاد هم میتونه ابعاد مهم دین و مورد مطالعه فلسفه دین قرار بگیره، در صورتی که فلسفه دین عمدتاً به معرفت دینی به حساب توجه داشته. خب من در این فلسفه دین رایج که برای این اثبات وجود خدا و مفهوم خدا و مسئله شر و تجربه دینی و این مسائل رو در واقع دنبال میکنه نوشتم که در واقع معروف است سه مشکل ایجاد شده برای کسایی که دنبال میکنن فلسفه دین رو. مشکل اول این است که فلسفه دین تنها اندیشیدن به راه‌های مختلف اثبات واقعیت الهی است. فلسفه دین موجود هیچ ربطی به بسیاری از ادیان نداره. فلسفه دین فعلی باید بیشتر فلسفه دین قلبی مسیحی دانسته بشه. مشکل اول رو بهش میگن مشکل اپیستمیک و مشکل دوم رو بهش میگن مشکل کانتنت. دو تا مشکلی است که خیلی از فیلسوفان راجبش قلم زدن و راجبش بحث کردن. و مشکل سوم این هست که به نظر میسه در متدولوژی فلسفه دین صرفا یک دیسپلین است که مبتنی است بر آرگومنت و استدلال و روی کردش یک روی کرده گذاری هست، اصطلاحا پروپوزیشنال اتیتیود داره در این رشته، در صورتی که وقتی که میپذیریم که فلسفه دین خردورزی و اندیشه ورزی یا تفلسف در مورد پدیده‌ای به نام دین هست، این پدیده منحصر در باورها و اعتقادات نیست. لااقل در تعریف شایعی که از دین همه شنیدیم از جمله کیث یندل در کتاب فلسفی آف ریلیجنش در تعریف دین میگه که دین دست کم سه ساحت مورد بحث و مورد مطالعه داره: ساحت اعتقادی، ساحت ارزش‌هاش اخلاقیه و ساحت مناسکش که به حساب پرکتیس ها هستن. به نظر میرسه که از اون سه ساحت معمول و تعریف شده و نرم دین، فلسفه دین به جنبه اعتقادات فقط به حساب پرداخته و اون جنبه‌های دیگه مقفول مونده. البته پاسخ‌هایی از طرف فیلسوفان تحلیلی دین در دفاع از سنت رایج در فلسفه دین داده شده، ولی به هر حال همین که مدرسه زمستانی با عنوان نسبت فلسفه دین با دین طرح میشه به نظر میرسه که این سوال جدی هست که آیا فلسفه دین به معنی واقعی کلمه راجع به دین از ساچ، دین آنچنان که هست، بحث میکنه یا بخشی یا وجه یا جنبه ای از دین رو مرده. حالا داده یکی از کسایی که شایسته است اسمش برده بشه، در چند کنفرانس اخیر من در واقع یاد کردم، اولین بار فکر میکنم در مستانی دو سال پیش خود پژوهشگاه بود، راجع به در واقع آینده فلسفه دین، اشاره کردم به شخصیت ممتازی در دانشگاه بوستون، ازلی وایلدمن، که کتابی داره با عنوان فلسفه دینی به عنوان پژوهشی میانرشته‌ای و تطبیقی، تصور آینده‌ای برای فلسفه دین. آقای وایلدمن این در واقع ایدهش رو که حالا کتاب هم در موردش نوشته، سال 2010 چاپ شده، بعدن اومده با مجموعی از دانشجویان خودش در اون سال که بعدن الان استاد هستن، خدای نپری یکی از اون دانشجوها هست، در شماره 8 مجله مطالعات دانشگاه بوستون در فلسفه دین و زیست عمومی که اسپرینگر چاپ کرده سال 2021 مجموع مقالاتی فراهم کردن و به آینده فلسفه دین و چالش هایی که فلسفه دین باش مواجه هست حساب پرداختن. من یکی از اون 17 مقاله، مقاله است که نپر نوشته با این عنوان Philosophy of Lived Religion The Next Revolution، چون موضوع صحبت من راجع به زیست دینی هست، مناسب دیدم که در واقع روی این اصطلاح، این اصطلاح Lived Religion یه تأکیدی بکنم، که وقتی فلسفه دین میخواد خبرورزی بکنه راجع به دین، راجع به دین باور شده یا اندیشیده شده یا دین گزاره ها یا گزاره های دینی در واقع داره تأکید میکنه و مطمئن نظرش هست، یا باید به لیب ریلیجن هم بپردازه، در واقع به زیست دینی هم بپردازه، نه فقط به باور دینی. و این در واقع انگار نویدی است که نپر در این مجله در مقالش داره میده، که انقلاب بعدی در حوزه فلسفه دین این هست که فلسفه دین باید به فلسفه لیبد ریلیجن در واقع شیفت بکنه و دین زیسته رو یا زیست دینی رو در واقع مد نظر قرار بده. یکی از کارهای بسیار خوب که توجه منو جلب کرده به همین موضوع دین زیسته، مقاله است که آقای فریدمن در این آرتیکلی که با عنوان The Human Way Dialogical Approach to Religion and Human Experience به حساب آورده، این جورنال، جورنال American Academy of Religion هست، که در شماره 51ش مارچ 1983 توسط آکسفورد یونیورسیتی پرس به حساب منتشر شده. در اینجا من اجازه میخوام که عبارات خود مجله هست، بله، اینجا یه خورده بزرگترش بکنیم ببینیم میشه، بله، یک در واقع دو سه جمله شو من فقط بخونم که ببینیم زیست دینی چقدر اهمیت داره و نگاه های جدید به در واقع فلسفه دین چقدر داره دنبال توسعه هست و انبساط یا اکسپنشن هست. آقای فریدمن که بزرگترین شارح دیدگاه مارتین بوبر هست، فلسفه بوبر، در ترجمه های مختلف، مقالات مختلف و گفتگوهای مختلف فریدمن، موریس فریدمن راجع به فلسفه مارتین بوبر صحبت کرده. خب فلسفه مارتین بوبر یک فلسفه کاملا وجودی هست و انسان محور و ارتباط محور هست، قاعدتا روی کرده فریدمن هم تحت تاثیر بوبر به دین عظیم به حساب شکل هست، یعنی جنبه های وجودی دین یا جنبه های زیست دین یا جنبه های ارتباطی دین مهم هست براش. میگه religion for me is neither objective philosophy nor subjective experience. دین برای من نه یک فلسفه صرفا objective و عینی و نه یک تجربه subjective و ذهنی هست. It is lived reality. فلسفه، ببخشید، دین یک واقعیت زیسته است. Ontologically prior to its expression in creed, ritual and group. دین پیش از این که بخواد اکسپرس بشه، بیان بشه، شرح داده بشه، بحث بشه در creed یعنی در اعتقاد، در ریچوال، در مناسک و در گروپ به عنوان یک مذهب در واقع یک گروه حساب معرفی بشه، یک lived reality هست، یک واقعیت زیسته هست. ما دین رو ابتدا میزیم و بعد بر اساس اون شکل زیستن اعتقادات، مناسک و در واقع اون گروه بندی و دسته بندی شکل میگیره، در صورتی که ممکنه برعکس به نظر برسه. At the same time, it is inseparable from these expressions and cannot be distilled out and objectified in itself. در این که دین یک امر وجودی هست، یک واقعیت زیسته هست، اما نمیتونه از اون بیانات به شکل اعتقادات، به شکل ارزش‌ها و مناسک نمیتونه جدا بشه و نمیتونه در واقع فشرده بشه تحت عنوان حساب یک امری که در خودش بخواد ابجکتیفاید باشه، نمیتونه در ابهام و بی بیانی و آنون باقی بمونه، در این حال که یک واقعیت وجودی هست اما نیاز به اکسپرشن هم داره. حالا the religious at this deepest level might be described as a basic attitude or relationship arising in the encounter with the whole reality directly given to one in one's existence. اینجا دقیقا نشون میده فریدمن که تا چه حد بوبری فکر میکنه و میگه که دینی، وصف دینی در عمیق‌ترین لولش باید توصیف بشه به یک گرایش در واقع بنیادین و اساسی یا یک ارتباطی که رخ میده در مواجهه با تمام واقعیتی که مستقیماً به یک فرد مربوط میشه در وجودش. ببینید همین کاری که بوبر کرده در یا کیرکگور کرده در تعریف مسیحیت، که کیرکگور میگه مسیحیت در واقع دین مسیحی نیست بلکه فرد مسیحی هست. بوبر هم همین اعتقاد داره، میگه که من از ابتدا فکر میکردم ریلیجس یعنی دینداری، یعنی انتساب من به یک مجموعه اعتقادات و باورها، ولی بعد متوجه شدم که باید دینداری واقعی، ریلیجیاسیتی، دین ورزی، ارتباط با تمام وجود با افراد دیگه هست و با وجود افراد دیگه هست. این معنی حقیقی دینداری هست. خب اگه دین رو اینجوری تعریف کردیم، من همین پاراگراف تمبرم دیگه نمیخونم، زیاد وقتتون نمیگیرم، فقط میخواستم اهمیت زیست دینی رو از زبان یکی از کسایی که واقعا کار کرده تو این زمینه، فریدمن، باهاش آشنا بشیم. میگه the task of philosophy of religion for me، مأموریت فلسفه دین، وظیفه فلسفه دین برای من، is a conceptual clarification of and a metaphorical pointing to the religious reality known in the between. Without abstracting from that meeting, detached statements about the nature and attributes of God, and without doing injustice to the typical and the unique apprehended in the phenomenological study of the history of religions. میگه فلسفه دین برای من یک در واقع تنوین، توضیح یا شفاظی مفهومی از و یک اشاره استعاری به واقعیت دینیه که کجا یافت میشه این واقعیت دینی؟ نه در ذهن، نه در یک ابژه، نه در یک در واقع مجموعه اعتقادات، بلکه این واقعیت دینی در میانبودگی و در بین در واقع به حساب شناخته میشه. بحث بیتوین رو باز از بوبر گرفته، کتاب بیتوین من اند من از مارتین بوبر، در واقع اونجا توضیح میده که حقایق در سوژه ها نیستن بلکه ما بین سوژه ها هستن، به یک تاکید بسیار مهم و تاریخی داره راجع به بیتوینس و اهمیت ارتباط بین سوژه ها، حقایق و رخدادها در بین سوژه ها، سوژه ها در واقع اتفاق میفته، نه در سوژه ها بلکه در بین سوژه ها. و این میگه نباید باعث بشه که وقتی داریم کانسپچوال کلاریفیکیشن میکنیم، یعنی شفاف سازی مفهومی میکنیم، نباید ابسترکت بکنیم این مفهوم رو از اون میتینگی که صورت گرفته در اون رویارویی یا مواجهه‌ای که بین سوژه ها هست و اون رو تبدیلش بکنیم به detached statements about the nature and attributes of God. بیایم فلسفه دین رو جدا بکنیم از اون مواجهه با حقیقت هستی یا حقایق هستی یا حقایق بین سوژه ها در هستی، تبدیلش بکنیم به یک جملاتی، گزاره هایی در مورد ماهیت و صفات خدا، و این که تبدیلش نکنیم به چی؟ به یک بی‌عدالتی to the typical and unique apparent apprehended in the phenomenological state. نیام در واقع مطالعاتمون، در مطالعه پدیدارشناسانمون نیاییم این در واقع فلسفه دین رو از تاریخ ادیان جدا بکنیم. اینجا در واقع اهمیت تاریخ در مطالعات فلسفه دین اشاره بهش شده. فیلسوفان دیگه‌ای هم که این بحث رو دنبال کردن در واقع همین رو میخوان بگن که فلسفه دین نباید خلاصه بشه در واقع چند تا بحث نظری، ما بین اینها نیامده. من باید از خودم بگم ببخشید، این بخشی که الان میخوام توضیح بدم اینجا نمایش داده نمیشه، اومده صفحه 5، تبدیل ورد به پی دی اف ظاهرن یه صفحه رو پرونده. خب حالا برای اینکه وقتم تر گرفته بشه، من از اون صفحه‌ای که نیامده صرف نظر میکنم. حالا از همین صفحه‌ای که موجود هست ادامه میدیم. در این صفحه من در واقع در ادامه دغدغه‌ای که فریدمن در مقالش که پایش دادم و براتون خوندم، پر هم در کتاب Ends of Philosophy of Religion سال 2013 همینو میگه. میگه If one wants to philosophize about religion، اگر کسی میخواد تفلسف بکنه در مورد دین، then one needs to understand religion in all its messy cultural historical diversity. مطالعه دینی رو، فلسفه دین رو، ما نمیتونیم از تاریخش، از فرهنگش، از این تنوع شلوغی که ادیان در تاریخ و فرهنگ دارن نمیتونیم در واقع جداش بکنیم. نیاز داریم که اونها رو هم ببینیم. In so far as one considers only a limited set of traditions or reasons, one's philosophy of religion is limited. خب پس ما اگر بخوایم پاسخ بدیم به سوالی که این مدرسه طرح کرده که نسبت فلسفه دین با دین چی هست، میگیم که نسبت فلسفه دین موجود با دین یک نسبت شاملی نیست، بلکه excluded هست به صرفاً باورها و جنبه‌های نظری و از جنبه‌های تاریخی و فرهنگی و زیست دینی در واقع غفلت شده. هشداری که هم وایلدمن در کتابش داد، هم فریدمن در مقالش داد و هم نپر در این کتابش The Ends of Philosophy of Religion در واقع داده. خب ما اگر میخواییم دین رو، یعنی فلسفه دین رو از این وضعیت در بیاریم و توسعش بدیم، How to expand this hope of philosophy of religion، چطور این در واقع طاحت و سپهر فلسفه دین رو ما توسعش بدیم؟ یه آپشن این هست که تعداد بسیاری از فیلسوفان شروع کردن به این که فلسفه دین رو یک در واقع مطالعه بین رشته ای، نه صرفاً بین فلسفه و دین، بلکه engaged with empirical study of religion که شامل چیا میشه؟ شامل آنتروپولوژی میشه. فیلسوفان دین به نظرشون رسیده برای اینکه ما فلسفه دین رو نجات بدیم و صرفاً منحصرش نکنیم در باورهای دینی، باید انسان شناسی بخونیم و انسان شناسی دینی در واقع رشته‌ای که در کنار فلسفه دین نیاز هست. دیگه سوسیولوژی آف ریلیجن هست، جامعه شناسی دین هست. تا برسیم به چی؟ برسیم به یک سطح وسیعی که اسم شما گذاشتن ریلیجس استادیز، مطالعات دینی. امروز به نظر میسته که مطالعات دینی زنده تر هست از فلسفه دین، به خاطر اینکه مطالعات دینی یا دین پژوهی اصطلاحاً رشته ایست که درش جامعه شناسی دین، انسان شناسی دین، تاریخ، فرهنگ مد نظر قرار میگیره، ریش مناسک مد نظر قرار میگیره، در صورتی که در فلسفه دین به دلایل تاریخی و به دلیل سنت غالب تحلیلی اینجوری نیست. خب آقای کلیفورد گیرتز کتابی داره تحت عنوان Thick Description Toward an Interpretive Theory of Culture به 73 این کتاب چاپ شده. در این کتاب آقای گیرتز صحبت در واقع توصیف ضخیم رو کرده. حتی این اصطلاح همجوری که من توی این متن نشون دادم در 1968 اولین بار توسط گیلبرت رایل از فیلسوفان در واقع تحلیلی یا تحلیل زبان در واقع مطرح شده، عنوان Thick Description. و آقای گیرتز از همین اصطلاح در واقع بهره برده که معتقده که ما باید تعریف دین رو در واقع ضخیم‌تر بکنیم و لایه‌های بیشتری رو پوشش بدیم که از دین صحبت می‌کنیم. واقعا باید این سوال رو که از ابتدای صحبت هم بهش اشاره کردم هی تکرار بکنیم که ما وقتی که میگیم فلسفه دین، ریلیجن از ساچ رو داریم بررسی میکنیم، دین آنچنان که هست، یا دین از زاویه فیلسوفان تحلیلی، از زاویه فیلسوفانی که حالا تحت عنوان فیلسوف دین به بخشی از جنبه‌های دین در واقع توجه دارن. پس یکی از کارهایی که باید بشه این است که ما دین رو همونجوری که نینیان اسمارت وجوه مختلف در واقع دین رو بیان کرد، باید تعریف از دین رو توسعش بدیم و شامل انسان شناسی، جامعه شناسی، تاریخ، فرهنگ در واقع بکنیم. یکی از اندیشمندان جوان دیگه‌ای که از شاگردان وایلدمن هست، شیل براک، که من در اون مدرسه زمستانی دو سال پیش در واقع مقاله‌ای از ایشون رو در واقع تحلیل کردم، ایشون بحثش راجع به این بود که آیا ریچوال یک متن هست یا نه، یعنی عمل دینی، پرکتیس دینی آیا میتونه یک متن باشه یا نه. دلیلش این بود که فیلسوفان دین غالبا اون وجوه متنی و گزاره‌ای و عبارتی رو توجه میکنن و وقتی میخوان اینترپرتیشن بکنن جملات رو تفسیر میکنن و عبارات رو تفسیر میکنن. آقای شیل براک در اون در واقع مقالش با همین سوال که آیا عمل دینی یک متن، نوعی متن است، پرداخته بود به دیدگاه پل ریکور که ریکور معتقده که ما میتونیم هرمنتیک عمل دینی هم داشته باشیم، نه فقط هرمنتیک متن دینی، بلکه ریچوال ها و مناسک هم میتونن به حساب تعویل بشن یا به حساب تفسیر در صورت بگیره. خود شیل براک در واقع در مجموعه‌ای که ادیتورش بوده تحت عنوان Thinking Through Rituals که در Philosophical Perspectives در واقع سال 2004 چاپ شده، در همون مقدمه صفحه یکش میگه There is at present a lack of philosophical interest in ritual. Philosophers, including philosophers of religion, almost never analyze ritual behavior. از نظر نپری که از نقص‌ها و فقدان‌ها و کاستی‌هایی که در فلسفه به ویژه در فلسفه دین هست، این هست که به مناسک توجهی نمیشه و قاعدتاً اگر با یک فیلسوف دین در صورت تحلیل صحبت بکنیم، البته الان خیلی داره دیدگاه عوض میشه، ولی به طور حساب روتین اونها معتقدن که ریچوال به ما مربوط نمیشه. مثلا در مطالعات نمیدونم جورسپرودنس فقه یا تاریخ نمیدونم دین به فلسفه دین ربطی نداره. ولی شیل براک یک بحث بسیار زیبایی رو به حساب طرح میکنه تحت عنوان اینکه عمل دینی هم میتونه مثل یک متن مورد مطالعه و خردورزی و تفلسف قرار بگیره. خب با توجه به این داستان، اگر ما گفتیم کانسپت دین رو میخوایم اکسپند بکنیم یا فیک بکنیم، غلیظش بکنیم، ما باید کانسپشنمون از ریلیجن اینکلوسیو بشه، برخلاف نگاهی که الان هست و سنت رایج در فلسفه که اکسکلوسیو هست، یعنی منحصر شده به باورهای دینی. یک فلسفه دین باید ریشه پیدا بکنه در همین کانسپشن اینکلوسیو از ریلیجن. can deepen our appreciation of religion's role in the wider economy of human life. نقش فیلسوفان دین و فلسفه دین اینجا کاملا گره میخوره با مسئله در واقع زیست انسانی و زندگی انسانی. فیلسوف دین نمیتونه تفره بره و شانه خالی بکنه، بگه من به هیومن لایف ندارم، من تحلیل در واقع باورهای انسان به ویژه در حال دین باورهای دینی هست و کاری به سبک زندگی و نوع زندگی حساب ندارم. اگر بخوایم کمک بکنیم فلسفه دین، باید معنای مفهوم شاملی از یا شاملتری از دین رو لحاظ بکنیم که توجهمون رو شامل حیات انسانی هم بکنه و به این طریق help us to identify new varieties of spiritual good, so contributing potentially to the development of new forms of religious and spiritual practice. فلسفه دین میتونه کمک بکنه به در واقع خیر معنوی، به مشارکت انسانها و در توسعه سبکای جدید در واقع تمرینهای معنوی و حساب دینی، و میبینید که خیلی شاملتر و جامعتر از اون نگاه قبلی هست. خب اگر ما گفتیم فلسفه دین باید بیاد در حوزه های زیست دینی هم وارد بشه و تأمل بکنه، پهلو میزنه با اخلاق، چون اخلاق در واقع که مغز فلسفه است و سقراط در واقع هدف اصلیش پاسخ به سوال how should we live در واقع بود، که حالا شاگردانش افلاطون و ارسطو و فلسفه یونان به سمت دیگه‌ای در واقع رفت و به متافیزیک در واقع بیشتر پرداخته شد و به اپیستمولوژی تا اتیکس. به هر حال کسی نمیتونه نفی بکنه که اساس فلسفه همین how should we live هست. اگر اساس فلسفه رو این بگیریم، برگردیم در واقع به اصل و ریشه فلسفه، در اینجا سوالات فلسفی اگر در مورد چگونه زیستن باشه، سوالات فلسفی دین به تبع اون میشه سوالاتی در مورد زیست دینی. چطور میشه زیست دینی داشت؟ یعنی فلسفه دین باید به این سوال، حالا نگیم فقط به این سوال، بلکه به این سوال توجه بکنه و پاسخ براش تدارک بکنه. و این لازمش این است که از این حصر در مسائل اثبات وجود خدا و صفات خدا خودش خارج بکنه، به زندگی مؤمنانه و زیست دینی هم توجه بکنه. اگر اینجوری باشه، سوال اینجوری در فلسفه دین میتونیم این سوال رو مطرح بکنیم: Is there something properly described as religion that ideally contributes to human lives lived well individually and collectively؟ باید سوال از این بشه که آیا این دین که ما به ساب توصیفش میکنیم، چیزی که به عنوان دین معرفیش میکنیم، آیا به شکل ایدئالی در حیات انسانها که خوب زندگی بکنن مشارکتی داره، حالا چه فردی و چه جمعی، یا نداره؟ در صورتی که میبینید این سوال خیلی سوال پرتی به نظر میرسه و خیلی متفاوت از دغدغه‌های فیلسوفان دین امروز به نظر میرسه، که اونها اصلا کاری به این ندارن که آیا زندگی انسان‌ها زندگی درستی هست مطابق با اون در واقع تعریف از دین و ایدئال‌های دینی هست یا نیست. قاعدتاً اگر ما فلسفه دین رو برگردونیم، یعنی فلسفه رو برگردونیم به اون ماموریت اصلیش، فیلسوفان دین هم به تبع اون این سوال برشون جدی میشه که زیست دینی و حیات دینی در واقع چگونه هست. خب اگر این شد، ما باید توجه داشته باشیم که ممکنه برخی از پرکتیس ها، برخی از مناسک، برخی از باورها به اندازه کافی در واقع دینی نباشن و فیل بشن که استانداردهای یک دین معتبر و موثق رو در واقع تدارک بکنه. فیلسوف باید اگر در واقع دین رو به عنوان یک مرکت فعال و ایدئال در زندگی انسان‌ها برای رسیدن به خیر در واقع تعریف کرد، وقت بعد بیاد اینجا اندیشه ورزی بکنه، نقادی بکنه و پرسش بکنه از زیست موجود یک جامعه دینی که آیا اون زیست دینی هست یا نیست، مطابق با استانداردها برای یک دین موثق و معتبر و موجه هست یا نیست. میبینید کار خیلی سخت میشه و کار خیلی جدیتر میشه برای فیلسوفان دین. از ساحت نظر باید به ساحت عمل هم حساب وارد بشن و وقتی که دین رو از ساچ تعریف میکنیم، فلسفه دین بررسی این هست که اون دین به معنی واقعی و ایدئال خودش تا چه حد در به حساب تأمین خیر در حیات انسان‌ها تو جامعه مؤثر هست و مشارکت داره. وقت بعد اینجا ممکنه ما یک سری رفتارهایی رو ببینیم که اسمن دینی نیست، به نظر سکولار میرسه، ولی تأثیرش در زیست خیر و نیک در جامعه انسانی، در حیات انسانی بیشتر باشه. خب اینجا دیگه فیلسوف در واقع باید نقادی بکنه به این که حالا یا توسعه‌ای بده در افراد که به نام دیندار نیستن ولی عملشون منجر به خیر در جامعه میشه، اونها رو دینداران انانیمس در واقع در نظر بگیره، به اصطلاح کار رانر، دیندارانی که اسم مثلا مسیحی ندارن در واقع مسیحی واقعی هستن، و برعکس کسایی که اسمشون دیندار هست ولی تو جامعه اعمالشون تأمین خیر نمی کنه و دین ورزیشون شاید مضر هم به حساب باشه. نکته آخری که من میخوام بهش اشاره بکنم، حالا در گفتگوها بیشتر راجع به این موضوعات بحث میکنیم، اون صفحه هم که افتاده من در خلال پرسش پاسخ شاید بهش اشاره بکنم، بحث این هست که ما وقتی از دین صحبت میکنیم، بنیاد دین باور دینی هست یا ایمان دینی هست؟ این هم یکی از موضوعاتیه که فیلسوفان دین در واقع همشون پرداختن بهش. فیس اند ریزن یکی از در واقع مهمترین موضوعاتی است که در فلسفه دین مطرح میشه، ولی در این دوگانه فیس اند ریزن و تاکید بر این که ارزشمند پوزیشنال باید باشه و اصرار برخی از فیلسوفان دین که حتی ایمان رو هم ایمان گزاره‌ای در واقع بکنن و به باور گزاره‌ای بسنده نکنن و ایمان رو هم گزاره‌ایش بکنن، اینجا در واقع یکی از اون موضوعاتیه که باید بهش توجه بکنیم. تعریف عمومی که فیلسوفان دین رادی طرح میکنن در مورد فیس، عموما این هست که فیس در واقع یک کامیتمنته، یک پرکتیکال کامیتمنت هست، نه یک پروپوزیشنال یا یک پروپوزیشنال حتی به حساب فیس ایمان گذاری، بلکه ایمان در واقع به جای اینکه به گزاره تعبیر بشه، ایمان باید به کامیتمنت در واقع تعریف و تعبیر بشه. خب اگر ما گفتیم که اصل ایمان تعهد هست و گفتیم که حق دین در همین ایمان هست، و توجه فیلسوف دین چون میخواد راجع به دین در واقع مطالعه بکنه، راجع به خود دینی افرادی که در جامعه دینی زندگی میکنن یا تعهدی که دینورزی ایجاد میکنه در جامعه دینی، هم فیلسوف دین باید مداخله بکنه و بررسی بکنه و صرفاً به جاستیفیابیلیتی گزاره‌ها یا صدق دلیل داشتن گزاره‌های موجود در یک سیستم دینی اکتفا نکنه، بلکه سوالش به این برگرده که آیا اون جامعه‌ای که خودش رو ایمانی میدونه آیا پرکتیکالی کامیتمنت داره؟ آیا اتیکالی و مورالی جاستیفیبل هست که تعهد داره یا نه؟ صرفا در قالب در واقع گزاره بیان میشه، کسی بگه که من باور دارم که خدا وجود داره، باور دارم به نبوت پیامبر اکرم، باور دارم به حقانیت قرآن، ولی این باورها هیچ آثاری در جامعه ایجاد نکنه. فیلسوف دین اگر تا دیروز صرفا در صدق گزاره ها و مدلل و مستدل شدن گزاره ها دغدغه داشت، اگر ریلیجن رو از ساچ با همه جنبه‌هایش که عرض کردم، دینان اسمارت وجوه مختلفش رو گفت، یک وجهش وجه اخلاقی هست، یک وجهش وجه در واقع مناسکی هست، اینا رو هم اگر بخوایم شامل بکنیم، پس لازم میاد که فیلسوف دین جاستیفیابیلیتی رو نه صرفا در مورد گزاره ها بلکه در مورد حیات اخلاقی و حیات متعهدانه و صادقانه و صمیمانه افراد جستجو بکنه و این قاعدتاً با آنچه که فعلا تحت عنوان فلسفه دین یا موضوع فلسفه دین یا مسئله فلسفه دین هست تفاوت زیادی پیدا میکنه. من بحثم رو جمع کنم. حرف من از ابتدا این بود که نسبت فلسفه دین با دین بسته به این هست که دین رو چطور تعریف بکنیم. دین رو اگر فقط منحصرش بکنیم، کما اینکه در سنت تحلیل عموما اینطوری هست که در باور دینی یا معرفت دینی طبیعیه که فلسفه دین فلسفه پردازی به جنبه‌ای از دین هست، نه دین از ساچ. و اگر میخوایم فلسفه دین در واقع جامعی داشته باشیم یا فلسفه دین برای خردورزی در مورد دین آنچنان که هست باشه، باید وجوه دیگه و جنبه‌های دیگه دین رو از جمله زیست مبتنی بر جامعه که مبتنی میشه بر تحقیق، مبتنی میشه بر اخلاق مداری، مبتنی میشه بر عرضم به شما که صداقت در عمل، اونها رو هم مورد توجه قرار بدیم و هیچی بسا فیلسوف دین متوجه بشه که دینی رو که داره در موردش خلوت‌ورزی میکنه اساسا دین از ساچ نیست. دلیلش هم جاستیفیکیشنش هم آثاری است که در جامعه هست. این جامعه وقتی غیر اخلاقیه، وقتی درش تعهدی نیست، در واقع اون جامعه جامعه دینی نیست و فلسفه دین وجه در واقع دلیل اصلیش، دلیل قاطعش برای دینی بودن جامعه بیشتر به فیسفول بودن و based on commitment در واقع هست و based on evidence for true beliefs در واقع آنچه که در معرفت شناسی دینی در موردش بحث میشه. من صحبتم رو اینجا تمام میکنم و در خدمت دوستان هستم اگر در مسائلی که مطرح کردم شارکت بکنن و ابهامی اگر در گفتهای من بوده یا به نظرشون موردی مورد نقد هست باید راجبش بحث بشه، در خدمتتون هستم. با تشکر مجدد از آقای دکتر اصفهانی و همچون برای برگزاری این مدرسه زمستانی.
آقای دکتر من تشکر میکنم، خیلی متشکر. اگه اجازه بدید من خودم سوال اول میپرسم، بعد چنان که گفتم خدمت شما عرض میشه که حالا اگر که ما به صورت عملی فکر کنیم که الان میخواییم یه مقاله با این روی کردی که شما معرفی کردید بنویسیم، میشه در چند جمله اینقدر بیشتر توضیح بدید که چی رو باید مبنا بگیریم و شروع کنیم و چی بنویسیم؟ خلاصه چی میشه؟ به جوری میشه این؟
ببخشید من اومدم این دوربین رو روشن کنم، ظاهراً چیز شد، این قطع وصل شد، قطع میکنم این دوربین رو. جواب بده لطف میکنید دوباره سوالتون تر بفرمایید.
بله بله، چشم چشم. اولا تشکر کردم از لطف شما، از زحمتتون، از سخنرانی خوبتون. عرضم اینه که ما حالا فکر کنیم که میخوایم بر اساس در واقع زیست دینی بیایم یه مقاله یا کتاب نه در فلسفه دین بنویسیم. بله. یه قدری میشه یه ایده بدین، مثلا یه همچین چیزی میشه یه مقاله در این حوزه؟
بله، خیلی ممنونم از آقای دکتر. در واقع دارن تدقیق میکنن به اینکه وجه علمی پیدا بکنه و قابل ارائه و طرح باشه و بتونه نقد بشه در واقع این دیدگاه. البته این دیدگاه دیدگاه در واقع من نیست، من فقط بهش توجه دادم. این دیدگاه همجوری که یک اشاره کوتاه تاریخی کردم، لااقل از سال 1970 با اون کار آقای کلیفورد گیرتز در واقع چیز شده، جدی شده. بحث این که توصیف دین رو ما باید ضخیم‌تر بکنیم، مطالعات دین تطبیقی در واقع آقای نینیان اسمارت هم کمک کرده. و آنچه که اگر بخوایم در قالب یک پروپوزال در واقع مطرح بکنیم که نقد بشه و بحث بشه راجع بهش، من فکر می‌کنم همون پروژه‌ای هست که مثلا لویناس در فلسفه دنبال می‌کنه. لویناس اصطلاحاً میگن فلسفه رو خیلی به سمت اخلاق در واقع برده. فلسفه دین به نظر میرسه که اگر راجع به دین از ساچ بحث بکنه، جاستیفاید بکنیم که حق دین چیه، مأموریت اصلی دین چیه، انبیا کارشون با فیلسوفا چه فرقی میکنه. اول روشن میکنیم که دین چی رو داره دنبال میکنه، وقت بعد فیل اندیشه ورزی راجع به اون حق و اون کر، چه همون جنبه های خیر در زندگی انسانی در واقع هست، باید اصلیش باشه. دین درسته که تفلسف میکنه، اندیشه ورزی میکنه، عمل نمیکنه، میاندیشه، ولی باید بیش از آنچه که یا لااقل دست کم به میزانی که در مورد دغدغه من هست در مورد فعل مؤمنانه، زیست مؤمنانه، مناسک مؤمنانه، پرکتیس هایی که توی جامعه دینی میشه به حساب توجه بکنه. اگر بخوایم به شکل پروپوزال یک پژوهش در واقع کار بکنیم، به نظر من ابتدا هم در حوزه دین اینو کنیم که هدف اصلی دین چی هست، و همچنین برگردیم به سنت اصلی فلسفه سقراطی که جمعای اخلاقی ها شدویلی در واقع سوال اصلی بوده و مغفول مونده. اگر اینا رو برگردونیم احیائش بکنیم، زمینه مناسبی میشه برای اینکه باز تعریف بکنیم مثلا فلسفه دین رو. حالا آقای نپر اسمش گوشه ریولوشن، یه انقلاب باید بکنیم، حالا انقلاب یا اصلاح، بالاخره باید ببینیم مزار رو منافع کدومش بیشتره. من موافق اصلاح هستم به اینکه میتونیم همین فلسفه دین رایج رو توسعهش بدیم، به جای اینکه قلقمش بکنیم یا کلا تعطیلش بکنیم، یک بنای جدیدی بخوایم را بندازیم. میتونیم موضوعات رو توسعه بدیم، دغدغه‌های فیلسوفان رو توسعه بدیم، و تا حدی فلسفه دین رو به اخلاق و دغدغه‌های اخلاقی دین در واقع نزدیک کنیم. آقای دکتر اسماعیلی، صدای من شنیدین؟
بله آقای تو، خیلی متشکر، خیلی ممنون. آقای دکتر اکرمی ظاهر مطلبی دارن. بله،
سلام عرض میکنم و تشکر از آقای دکتر رسولی پور. عرض میشود که نکته من این است که در این که من خودم خیلی همدلی دارم با تمرکز و تأکید بر حیات دینی، زیست دینی، و از این گرایش خیلی معرفت شناسانه و نخبه گرایانه و معرفت شناسانه در فلسفه دین رایج خیلی خودم آزرد خاطر هست. یعنی آزرد خاطر یعنی این که برحال با مزاج من خیلی سازگار نیست، خیلی نمیپسندم، در اینی که این نکته رو باید در مقدمه بگم. اما برای این که حالا یکم هم از فیلسوفان سنتی دین دفاع بکنیم، یکی دو تا نکته به نظرم میرسه برای این که بفهمیم چرا اونها چنین کردن که کرده اند و بعد حالا یه دو اومدن به درستی انتقاد میکنن. طبعا به هیچ وجه ناقض و چیز سخنان آقای دکتر رسولی پور نیست. یه لحظه ببخشید. بله، بلکه حالا این نکته به نظرم رسید که شاید کمکی بکنه به فهم اون چی که اتفاق افتاده. ببینید، اولا که در فلسفه دین سنتی هم حتی توجه به بحث‌های زیستی بوده. خب خود شما هم اشاره کردید، ولی شاید من حالا فقط تاکید میکنم یکم بستش میدم. و اون بحث تجربه دینی است. تجربه دینی که از موضوعات محوری فلسفه دین سنتی بوده. در اونجا خب محل بحث چیه؟ اینه که ما یه چیزی داریم پدیده به نام تجربه دینی که البته خب در سطوح مختلف تحقق پیدا میکنه، عمدتاً و در نقطه اوج و کمالش نزد عارفان ادیان گوناگون. و بعد بحث های فلسفی راجع به این شوری که خب دیگه من نمیخوام بهش تفصیلش اشاره بکنم، ولی همین ما تقریبا اکثر کتابای تکست بوک های فلسفه دین رو که باز میکردیم و میکنیم میبینیم یه فصلی غالبا، اگر نه همه ولی غالبا، به ریلیجیوس اکسپریانس اختصاص دادن. بنابراین اونجا هم بحث صرفا بحث های انتزاعی وجود خدا و اثبات وجود خدا و بحث شر و غیر و غیره نیست، یا معرفت شناسی اپیستمولوژی، این بحث ها هم بوده است. اما اینکه چرا اون بحثا غلبه داشته، به خاطر اینکه حالا نکته من اینجاست، به خاطر اینکه فلسفه رو از سنخ فلسفه های مضاف دیگه، حالا این تعبیر خیلی در انگلیسی جا نیفتاده، فلسفه مضاف اصلا نمیدونم معادلی براش دارن یا نه، من حالا بر نخوردم، مشابه با فلسفه اخلاق، فلسفه علم، فلسفه تاریخ و و و اینگونه به نظر می اومده که ساختند یا وقتی ساخته شده دیدن اینا با هم شباهت دارن، محال اسمش گذاشته فلسفه مضاف. این فلسفه ها معرفت درجه دوم بوده، یعنی ناظر به یک معرفتی که پیشتر تولید شده بوده. و در ارتباط با فلسفه دین، اون معرفتی که پیشتر تولید شده بوده چی بوده که حالا فلسفه دین ناظر به این بوده و به جهت اینکه ناظر به این بوده یک معرفت درجه دو؟ یعنی ما یه پدیده بیرونی داریم به نام دین، همین تجربه دینی، همین که من و شما ممکن است به مسجدی بریم، به معبدی بریم، عبادت کنیم، حج بریم، روزه بگیریم، اینا پدیده های دینی ابجکتیو بیرونی است. یه علمی ناظر به این تولید شده بوده در همه ادیان، از همون اوایلشون، حالا الهیات اسلامی، الهیات مسیحی و غیره، که این علمی بوده ناظر به اون پدیده بیرونی که ما اسمش رو می‌ذاشتیم خود دین، یا در واقع دین زیست شده. حالا فلسفه دین به مثابه یک معرفت درجه دوم میامده، برای این الهیات که یک معرفت درجه اول بوده تمرکز میکرده و بحث عقلی میکرده که آیا این چیزایی که تو الهیات میگن، و البته از اون جهت که فلسفه دین در کانتکست مسیحی اون اتفاق افتاده، اون چیزایی که در الهیات مسیحی میگن آیا به لحاظ عقلانی قابل دفاع، قابل فهم، قابل رد، چیاشو قبول کنیم، چیاشو قبول نکنیم، با کدام استدلال و غیره و غیره، هم بحثای رایج در فلسفه دین که همه باهاش آشنا هستیم. سر این که در این فلسفه دین تاکید بر اون گونه، بر اون جنبه‌های معرفتی و به معنای انتزاعی بوده است، این بوده که الهیات بر عقاید متمرکز بوده و چون فلسفه دین ناظر به الهیات بوده، بنابراین به نحو طبیعی فلسفه سبقه و رنگ قالب معرفتی و انتزاعی میگرفته و این مقدار زیادی فاصله پیدا میکرده، اگر نگیم گسسته کامل، از چیزایی مثل تجربه دینی و زیست عرض میشود که مؤمنان حیات دینی، زیست دینی که محل بحث آقای دکتر رسولی پور هست. نکته بعدی که فقط میخوام اضافه بکنم این است که حالا ما در واقع باید با این سوال روبرو بشیم، آیا فلسفه دین رو همچنان یه معرفت درجه دوم به این معنا میدونیم؟ در صورت خب همواره باید ناظر به الهیات باشه. حالا اگر الهیات صورتش عوض شد یا عوض بشه، فلسفه هم به پیرو به او، به تبع او، شکل و شمایلش عوض میشه. و یا اینکه اصلا نه، ما فلسفه دین رو اصلا دیگه معرفت درجه دو تلقی نکنیم، بلکه یک نوع فلسفه، یعنی معرفت درجه یک تلقی بکنیم، بگیم اصلا این وسط، اون الهیات رو که به حلقه واسطه بین دین بیرونی و فلسفه دین مقام و جایگاهش بود، این رو اصلا کنار میذاریم، از فلسفه و مکاتب و ابزارها و برحال رویکردهای فلسفی کمک میگیریم که یک ذات مستقیم بره سراغ تحلیل فلسفی خود پدیده‌های دینی خارجی. در اون صورت با یه چیزی به نام فلسفه دین همچنان روبرو هستیم که به نظر میاد این فلسفه‌های دینی که الان روی این حیات دینی تاکید میکنن این هست. یعنی دیگه اون معرفت درجه دوم نیست، مگر اینکه بحث‌های الهیاتی که ناظر به تجربه دینی و زیست دینی هم بوده که خیلی کم بوده، اونا رو برجسته بکنیم، دوباره بگیم به این معرفت درجه دوم هم هست. ببخشید من عرضم طولانی شد، شاید اینا یه قدری کمک بکنه. عذرخواهی می‌کنم.
خیلی ممنونم آقای دکتر اکرمی عزیز، بسیار مطلب مهمی رو اشاره کردن. ممنونم که داوری کردید که در گذشته هم سنت در واقع تحلیلی نسبت به تجربه دینی که خودش نوعی زیست مؤمنانه هست و رخدادهای در واقع وجودی که برای فرد مؤمن اتفاق میفته اونها رو هم مورد مطالعه قرار داده. از این جهت به قول شما نباید بی‌انصافی بکنیم، ولی خب همجوری که فرمودید غلبه نداشته به دلیل اینکه وجه اعتقادی به حساب وجه اصلی الهیاتی بوده. از این طرح شما هم من خیلی ممنونم که قابل تأمل هست که اگر ما خواستیم اکسپند بکنیم فلسفه دین رو که شامل همه وجوه دین در واقع بشه و از این صرف اعتقادات خارج بشه، دو تا کار میتونیم بکنیم. یکی این که پروژه تکمیل و ترمیم بینش الهیاتی یا مباحث الهیاتی رو در واقع دستور کار قرار بدیم. این کاری که مثلا الان داره حالا آقای دکتر اکبری زحمت کشیدن در دانشگاه امام صادق تحت عنوان الهیات عملی مطرح کردن، این بحث تو خود فلسفه هم هست. یعنی تو فلسفه هم بعضی ها اساسا حکمت عملی رو فلسفه میدن، فقط حکمت نظری فلسفه میدن. این الهیات هم طبیعتا وجود داره. الان شاید روی اون وجوه عملی، یعنی الهیات عملی داره تأکید میشه، وجوه اجتماعی، وجوه فرهنگی، سیاسی، و خب این میتونه کمک بکنه به این که فلسفه دین متناسب با این فربه شدن تعریف الهیات و زوه وجوه شدن الهیات، غالبا خودش هم باید یک فلسفه زوه وجوه باشه و جنبه‌های مختلف دین رو دنبال بکنه، و همونجوری که فرمودید این میشه معرفت درجه دو. این که بخوایم استاف مستقیم درجه اولی در واقع تحت عنوان فلسفه دین درست بکنیم و نه یک مطالعه متا ریلیجن یا متا ساینس در واقع در مورد دین، به نظر میرسه کاری که الان تو پروژه آقای وایلدمن و شاگردانشون هست، تأکیدی که دارن روی مطالعات دینی میکنه، یعنی فلسفه دین رو از حالت یک متا ساینس به یک رشته بین رشته ای اینتردیسیپلینری در واقع دارن میکشونن، اون قوم در واقع به نظر میسه تو دستور کار هست. و اینکه فلسفه دین تا آنتروپولوژی، سوسیولوژی، کالچرال استادیز، ریلیجیس استادیز بهش اضافه نشه در واقع به حیاتش نمیتونه ادامه بده. اینا به نظر میرسه که از اینکه اون تعریف الهیاتی رو برن فربه بکنن دارن اون کار رو نمی کنن، یا پشیمون شدن، یا دیدن کار اینها نیست، کار در واقع الهیدانها هست و الهیدانها رو مجاب کردن به اینکه دین باید وجوه مختلفی هم داشته باشه، شاید از اون صرف نظر کردن در اون راه خیلی سخت تره. این دیسپلین رو به عنوان یک دیسپلین اینتردیسپلینری در واقع تعریف کردن که از این طریق از اون جنبه اکسکلوسیوش خارجش بکنن. ممنونم از این اقتراحی که دادید و توجهی که دادید که میشه به دو شکل این کار رو انجام داد، و درست میفرمایید اتفاقی که الان افتاده اتفاقی است که دیگه به اون معرفت درجه دوم، چون لازمش این است که الهیات فربه بشه و ظاهرا الهیات و الهیدانها باید از ساج تعریف بکنن نه یک فیلسوف، قاعدتا کار سخت میشه و اینا از اون صرف نظر کردن. خیلی ممنونم از کامنت بسیار خوبی که دادید. آقای خب اگر اجازه بدن آقای دکتر اصفهانی، من یه نگاهی بکنم به این مطالبی که دوستان نوشتن، حالا ببینیم از بالا غیر از سلام علیکایی که لطف کردن دوستان و پاسگزاری ها برسم به
آقای مقدسی نامی نوشتن.
بله، امیر پرهام مقدسی که مرقوم فرمودن سوال من تا حدودی نزدیک به نکته دکتر اکرمی است. اگر بخوایم به جنبه فرهنگی، تاریخی، زیست فردی، اجتماعی دین نفسیم برازیم، آیا وارد از فلسفه خارج نشده ایم؟ البته پاسخ بسیاری از فلسفه محدوده آن دارد. منظور این است که نباید این بررسی به عهده سایر رشته‌های علوم انسانی از جامعه شناسی باشد و فلسفه به ادعاها و بارهای هستی شناسا و معرفت‌شناسا ادیان بپردازد، چون حتی زیست دینی پیروان یک دین در طول زمان مکان متغیر و متنوع است و نگاه از این منظر به دکترین‌های مرکزی دین که طبق ادعای خود دین حقایق ابجکتیو هستند ممکن است گمراه کننده باشد. بله آقای امیر پرهام مقدسی، ممنونم از کامنت شما. هم کار در واقع سخته، صرفا آنچه که رایج هست و جاری هست این هست که فیلسوفان دین، به ویژه نسل جوان فیلسوفان دین، سمپوزیوم در واقع آینده فلسفه دین دو سال 2010 در دانشگاه بوستون برگزار کردن و همون جماعت 10 سال بعد در 2020 دوباره در واقع اندیشه هاشون رو با استادشون آقای وایلدمن مطرح کردن که منجر شد به همین نشریه که عرض کردن بوستون چاپ کرده 2021، آینده فلسفه دین. به نظر میشه نسل جدید در واقع این رو یک دیسپلین بین رشته‌ای تعریف میکنه، نه اون فلسفه مصطلحی که بیشتر بحثای متافیزیکال یا معرفت شناسانه میکنه. یک رشته ایست در کنار رشته هایی مثل آنتروپولوژی و سوسیولوژی و از اونها بهره میگیره و به اونها بهره میده و فقط و فقط ارتباطش مستقیم به الهیات یا دین در واقع نیست و به نظر میرسه که این پروژه تو دستور کار هست، ولی خب هنوز جای کار داره، هنوز داره در واقع مورد بحث قرار میگیره. چیزی که من فقط خواستم اشاره بهش بکنم این هست که ما باید بپذیریم که واقعا اون وجوه عملی دین یا تعهد دینی یا به اصطلاح بوبر دین ورزی ریلیجیاسیتی تو جامعه ما خیلی کم بهش توجه شده تا ریلیجیس بودن یا دینداری. تحول فردی، ترانسفورمیشن فرد که تحقق دینداری جامعه باشه کمتر مورد توجه هست، بیشتر مظاهر و شعائر و مناسک و ظواهر و اینا بیشتر مورد توجه هست و اینا باید قاعدتاً یک تغییر در این صورت بگیره. خیلی ممنون از سوالتون. آقای فلاح مرقوم فرمودن که آیا کلام جدید یا الهیات مدرن نمیتواند متکفل این مباحث مرتبط با زیست دینی باشد؟ چرا الان هست دیگه، البته کلام جدید که نه، کلام جدید که اساسا یه چیز جدایی هست. الهیات مدرن درسته دغدغه های الهیدان های مدرن بیشتر وجه به حساب زیستی و زندگی فردی و اجتماعی رو داره و دغدغه های انسانی به دلیل غلبه‌ای که فیلسوفان اگزیستانسیالیست و قاره‌ای در الهیات مدرن دارن دیگه. الهیات مدرن تقریبا کامل دست فیلسوفان قاره‌ای افتاده و اینها هم دغدغه‌هاشون دغدغه‌های انسانی هست. طبیعیه که خیلی دین انسانی تر میشه و فلسفه دین از اون مسائل انتزاعی و ابسترکت به حساب خارج داره میشه و یکی از مشکلات فلسفه دین رایج ابسترکشن هست و این مسئله انتزاع در واقع بهش اشاره کردن فیلسوفان جدید و به همین خاطر قاعدتا الهیات مدرن خیلی میتونه کمک بکنه و دغدغه اصلیش این هست. اما این که فیلسوف دین بر اساس تحولاتی که در الهیات مدرن صورت گرفته بیاد شیفت بکنه از اون مسائل سنتی خودش و متدولوژی تحلیلی خودش به مسائل جدید و متدهای جدید، این نالی بحثیه که دیگه داخل من نمیتونم بهش پاسخ بدم و سوال خیلی بزرگیه و بزرگانی در واقع باید به این سوال بزرگ جواب بدن، ولی در واقع میتونیم بهش فکر بکنیم که الهیات مدرن نقش خیلی مهمی داره در شیفت مسائل به مسائل انسانی تر تا و تاریخی تر تا صرفا شناختی و خدایی تر. یعنی الهیات مدرن بیشتر به انسان مؤمن توجه داره تا به خدا و کانسپت ها و صفاتی که به خدا مربوط است، بیشتر به صفات مؤمنانه، زندگی مؤمنانه، صفاتی یک انسان الهی میتونه پیدا بکنه، بیشتر توجهش به اونها هست تا صفات سنتی که راجع به خدا به حساب بحث میشده. خب خیلی ممنونم از جناب فلاح. جناب اسدی نوشتن که نکته دکتر اکرمیان و بیان دیگری دیروز از استاد اکبری پرسیدم. به این شکل که چرا فلاسفه دین تلاشی برای تنقیح فلسفه دین و تفکیک مسائل درباره دین که معرفت درجه دو است از مسائل در دین که معرفت درجه یک و خارج علت است نمی کنند. پاسخ ایشان چنین بود که چون مفروض دیمارکیشن به تمایز قاشان هیته مختلف دانش یک از خود است. دیوار کشیدن نمیدونم منظورتون کلمه نمیفهمم.
آیا دکتر میگم دیمارکیشن؟
دیمارکیشن بله ببخشید. خب چون مفروض دیمارکیشن و تمایز قاشان بین هیته مختلف دانشی یک مفهوم شکست خورده است. بله آقای اکبری در واقع نمیدونم این پاسخ رو نمیدونم تو چه کانتکسی در واقع گفتن و موضوع صحبتشون چی بوده که اومدن گفتن که نمیتونیم تمایز قائل بشیم و این شکست خورده است. من الان واقعا نظر خاصی در پاسخ به این سوال ندارم و حتما ولی در این مورد با دکتر اکبری صحبت میکنم ببینم که کانتکست صحبت ایشون چی بوده و چطور. ولی به هر حال سوالی که شما فرمودید سوال درستیه که الان همین اکبری فرمودن که ما در فلسفه دین مدرن باید یک در واقع دنبال اصلاح معرفت درجه دو و به تبع یعنی قبل از اون معرفت درجه اولمون به دین باشیم بعد معرفت درجه دومون رو به تبع اون اصلاح بکنیم یا این که اساساً اون رو رها بکنیم و یک معرفت درجه یک و الهیاتی انجام بدیم. آقای دکتر اکرمی بفرمایید لطیفه شما قاعدتاً کارسازتره تا این پاسخهای ناقص من بفرمایید.
خواهش میکنم تو خیلی لطیفه بی ربطیه یعنی به محتوا و مضمون بحث و پرسش پاسخ. فقط از روی این دیمارکیشن من یاد یه جوکی افتادم عرض کنم که یادشون بخیر آقای دکتر سروش میگفت که اوائل انقلاب وقتی که ایشون عضو ستاد انقلاب فرنگی بوده یه خبرنگار یا نمیدونم به هر حال استاد خارجی اینا میاد که علاقمند به مسائل ایران بوده از ایشون میپرسه که یه چیز خونده یه جایی حالا جزئیاتش من یادم نیست اصل مطلب رو بگم که making channels کانال کشی مثلا کانال ساختن که این making channels ساختن کانال رو این انگلیسی اون فرد انگلیسی حالا خبرنگار یا هر که بوده نمیفهمیده در اون مقاله یا در کتاب مثلا آورده بوده از ایشون بپرسه. ایشون هم میگه من هرچی فکر کردم آخه این به این به قول معروف به کانتکست نمیخوره این کانال سازی یعنی چی اینجا. بعد میگه تو ذهن خودم گشتم ببینم که این چی بوده. حالا شما گفتین دیوار کشی من یاد اون کانال کشی افتادم. ایشون میگه ها من یه خورده که فکر کردم رسیدم به این که آها این جو سازی بوده طرف اینو خونده جوسازی ترجمه کرده making channels در حالی که جوسازی یه اصطلاح رایج در سیاست دیگه. گفتم بابا جون این ترجمه مشکل از اونجاست این دیوار کشی و کانال کشی در واقع اصلا کانالی در کار نیست دیواری در کار نیست این جوسازی بوده نه جوسازی که ترجمه بشه به making channels. این فقط به علت خستگی یه نتیجه بی ربطی بود ببخشید.
خیلی هم مربوط بود ممنونم. من این واژه رو نتونستم درست بخونم عذرخواهی میکنم.
خب آقای دکتر رسولی پور من از شما تشکر میکنم از وقتی که اختصاص دادین به ما از این که با وجود کثرت اشتغالات شد که ما در خدمت شما باشیم. خیلی ممنون هستم از جناب عالی از شرکت کنندگان محترم. حالا ما چون یه سخنرانی دیگه هم داریم که ساعت 5 شروع میشه خوبه که دوستان یه خستگی حتما یه چایی برای خودشون بریزن. انشالله ما ساعت 5 در خدمت آقای دکتر لگنهاوزن هستیم. مجدد از شما تشکر میکنم از همه همکاران شرکت کنندگان محترم. دستتون درد نکنه. خدا نگهدار همه.
قربان شما. خدا نگهدارتون.